أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث حق پا رو جلسه قبل تقریبا به اتمام رسوندیم، البته مثال هایی از بحث هست که میشه هنوز مطرح کرد، سفرهایی که حالا غیر از سفرهای زیارتی و سیاحتی، سفرهای خدماتی مثل اردوهای جهادی و اینها، این هم میشه اضافه کرد به کارهای مثبت و خوبی که پا انجام میده، رفتن برای آشتی دادن، رفتن برای آشتی کردن، این هم از اوناست که خیلی آثار داره. امروزیش هم حالا بخوایم نگاه کنیم، موارد خوبی رو میشه دید که با قصد قربت میشه انجام داد، مثل عبور از خط عابر پیاده. این هم یه بحثی است، اگر ما مقید باشیم، خود بنده انشالله اگه بتونم مقید باشم، که مصداق حق و ناس هم هست واقعا دیگه. موقع چراغ سبز ماشین ها این بندگان خدا کلی معطل شدن که چراغ سبز بشه، یه جماعتی هم انگار نه انگار که اینجا اصلا چراغی هست، همجور میان برای خودشون لای ماشین ها و ماشین ها ترمز میکنند و ترافیک میشه و به هم میریزه و کلی ماجرا میشه. اینا رو باید مراعات کرد، این عبور از خط عابر پیاده. آدم از خیابون میخواد رد بشه از اون منطقه‌ای که خط کشی شده، اینا همه حق پا به حساب میاد، حق و ناس هم از طرف دیگه به حساب میاد. تو مسائل منفی خودش هم باز موارد دیگه غیر از اینهایی که این شبها بحث کردیم میشه شمرد. پا رو آدم روی پدال گاز بذاره و همجور الکی گاز بده، این یکیشه مثلا. و دراز کردن پا جلوی پدر و مادر، این چون تو فرهنگ ما بی ادبی به حساب میاد، این هم یه نمونه دیگه است. قدم گذاشتن و راه رفتن جلوتر از پدر و مادر، بلکه جلوتر از بزرگتر، جلوتر از استاد. همین مؤلف همین کتاب شریفی که ما در دست داریم، این استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی، به گردن ایشون هم حق استادی دارن. بعد آقازاده این استاد فهمود که یه وقت توی خیابون من پشت فرمون بودم، ابوی کنار ما نشسته بود، ماشینی از کنارم رد شد، بعد پیکانی بود اون موقع، آیت الله جوادی آملی پیکان میشستن، به نظر اون موقع بوده، گفت که به پدر گفتم که ای حاج آقا آیت الله جوادی تو این ماشینه، گفت ایشون گفتن که پس سعی کن از ماشین ایشون سبقت نگیری. میگه که خیلی هم ماشین ایشون آروم میرفت و منم میخواستم گاز بدم و دیگه اومدم خودم پشت این ماشین نگه داشتم تا جایی که دیگه مسیر اون دوتا شد. ایشون تأکید داشت که از استاد نباید جلوتر رفت، از ماشین استاد هم نباید جلوتر رفت. اینا که در مورد حق پا گفتن، ایشون خودشون اهل عملن، این بزرگان. حضرت امام رضوان الله علیه وقتی ایران اومده بودن، اخویشون مرحوم آیت الله پسندیده که معروف پسندیده بود، اخوی حضرت امام به این فامیلی شناخته میشد، حضرت امام تو اون شلوغی یک کمی با جمعیت رفته بودن و از اخویشون که ازشون بزرگتر بود جلو افتاده بودن. بعدن مردان به اخویشون گفته بودن که منو ببخشید، من یه چند قدم تو وسط شلوغی جمعیت از شما جلوتر رفتم. تو اخویشون بود، چون تو روایتم داره که برادر بزرگتر حکم پدر رو داره از جهت احترام و آداب و اینها. اینا خیلی مسائل مهمی است، اینا هم حق پا به حساب میاد. و البته تو بحث پوشش هم بحث پا مواردی رو داره که حالا ما یک شب در مورد حجاب اینجا از اون کتاب شنود، اون کتاب عجیب غریب، مطالبی رو خوندیم و دیگه حالا اضافه به اون بحث اون جلسه مواردی رو در مورد بحث حجاب میشه شمرد، مثلا جوراب نازک و اگر جوری باشه که نامحرم ببینه، لاک پا، شلوار تنگ و صدای پاشنه کفشی که جلب توجه بکنه، اینا همه از این مصادیقه که در مورد پا میشه در موردش صحبت کرد. بحث بعدی میشه حق دست. حق دست هم بحث مفصل و مبسوطی است و انشالله تو این دو جلسه اگه خدا توفیق بده حق دست رو تمام میکنیم و دینمون رو نسبت به رساله حقوق دیگه تقریبا ادا کردیم، چون معلوم نیست دیگه این جلسه ما کی برگزار بشه و ما کی خدمت دوستان باشیم. قاعدتا حالا حالا ها نیست، ماهای بعد، سالهای بعد اگر انشالله ادامه داشت بحثمون، از بعد حق دست که دیگه حق دست بعدش یه حق دیگه از اعضا میمونه، دو تا حق دیگه میمونه، بعد دیگه وارد حق اعمال میشن حضرت. خب حق دست رو میفهمن و اما حق و یده که فان لا تبسطها الى ما لا يحل لك. حق دستت اینه که به سمت چیزی که حلال نیست دستتو دراز نکنی. فتنال بما تبسطها الیه من الله العقوبه فی الاجل. اگه این کارو بکنی از جانب خدا عقوبت به تو میرسه و من الناس به لسان لائمه فی العاجل. حتی اون فی العاجل باید باشه و فی العاجل، فی العجل غلط. عقوبه فی العاجل با همزه، عاجل با همزه یعنی عقبتر، عاجل با عین یعنی جلوتر. بعدنا عقوبت خدا رو داری، الانا هم بدگویی مردم رو داری. آدمی که دستشون نمیتونه کنترل بکنه همینجا هم بهش میگن سندروم دست بیقرار داره و دستش آدم بتونه نگه داره. بلا تقبزها من مفترض الله علیها. اونجاهایی هم که خدا تکلیف کرده دستتو نبندی، قبض و بست، دستتو دراز نکنی. اونجایی که حلال نیست، اونجایی هم که واجبه دستو نبندی، قبض نکنی. ولیکن توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها. باید دستت رو وقار براش قائل باشی، باید برای دستت احترام قائل باشی، از حقوق دسته. چقدر این دین دین عجیب، کجای عالم شما اینا رو پیدا میکنین که کسی یک مکتب فکری، اعتقادی، اخلاقی، عملی برای دست حق و حقوق قائل باشه، اونم این شکلی میگه دستت رو باید براش احترام نگه داری، شأن دستت رو پایین نیاری، هر حلالی رو هم رو سمتش دست دراز نکنی، برای دستت کلاس باید بذاری، شأن باید قائل بشی. توقرها، توقیر یعنی احترام گذاشتن، برای دستت احترام قائل باش. خیلی عجیبه، هیچ جای دنیا این حرفا پیدا نمیشه. نه رساله حقوق امام سجاد علیه السلامه. و بستها الى کثیر مما لیس علیها. خیلی از وقتا لازم نیست دست به سمت خیلی چیزا دراز کنی، احترام دستتو نگه دار. فاذا هی قد عقلت و شرفت فی العاجل وجب لها حسن و ثواب فی العاجل. اینجا اگر کنترلش کردی، شرافت براش قائل بودی تو این روزگار گذرای الان، بعدن آثارش ظاهر میشه در اون روزگار ابدی. البته همینجا هم آدمی که کنترل بر دست خودش داره انسان شریفی به حساب میاد. همینجا ما میگیم فلانی دستش هرزه، آدمی که به ادنا مناسبتی رو خانومش دست بلند میکنه، اینو میگن دستش هرزه. آدمی که نمیتونه دستشو کنترل کنه تو مسائل مختلف، مسائل مختلف، همینجاش هم بده، همینجاش هم زشته. و اگر کسی اهل کنترل دستش بود، اهل مراقبه در دست بود، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم که استاد حضرت امام و مرحوم آیت الله عراقی و خیلی بزرگان دیگه بودن، ایشون که از دنیا رفته بودن، خب مقام معنوی ایشون خیلی بالا بود. ایشون همین حوزه علمیه رو هم در اثر توسل به امام حسین علیه السلام داره و در جوانی داشت از دنیا میرفت، دید صحنه عوض شد و داره وارد عالم برزخ میشه. اونجا متوسل میشه به امام حسین، میگه آقا من کاری نکردم، اگه میشه منو برگردون یه کار بزرگی انجام بدم که ازت واسطه میشه. ایشون برمیگرده و بعدن حوزه علمی قم رو تأسیس میکنه، حاج شیخ عبدالکریم حائری، معروف به حاج شیخ. حضرت امام فهمیده بودن اگر دعای مستجاب داشتم دعا میکردم خدا حاج شیخ رو به دنیا برگردونه، انقدر مقام داشت. آقازاده ایشون یه وقتی داشت در مورد پدر چیزی می نوشت بعد از رحلت ایشون. آقازاده شون هم از علماست، چند تا آقازاده دارن، همه از علما بودن، البته بعضیشون از علما بودن و یکی هم زد انقلاب شدن و ولی اون چند تای دیگه شون از علما و انقلابی، ولی فرزند فاضلشون زیاد داشت. این ماجرا ظاهرا مال شیخ مرتضی حائریه که استاد رهبر انقلاب هم بودن. ایشون میگن که من اومدم در مورد پدرم چیزی بنویسم، نوشتم مرحوم مقفور پدرم مثلا شیخ عبدالکریم حائری. میگه گفتم که تو این مرحوم مقفورش رو یقین داری؟ پدرت مرحوم مقفوره؟ میدونی قطعا؟ یه شک کرد. گفتم نکنه حالا ما که شیخ خیلی بزرگه، من که خبر ندارم. گفت مقفورش رو خط زده. مرحوم به این معنای رایجش دیگه، این از دنیا رفته. گفت نوشم مرحومه پدرم حاج شیخ عبدالکریم حائری. حالا اون دعاش کشکار نداره، مثلا رضوان الله علیه، یعنی خدا رضوانشو نصیب کنه. گفت شبش یا سحرش خواب دیدم حاج شیخ. ایشون فهمید که من هم مرحومم هم مغفورم هم خیلی بالاتر از این حرفا، ولی دوست دارم سر انگشت تو رو ببوسم که اینجور اهل مراقبه ای، هر کلمه ای رو نمی‌نویسی. حالا شما مقایسه کنید با این فضای مجازی ما، این خوب خوباشه که این کلمات خوبشه که به کار می‌بریم. فضای مجازی رو یه دفعه کردن که واقعا دیگه مجازیه دیگه، کلا همه چی مجازیه. مثلا فحش هم بدی حالا تو مجازی پیدا میکنه، مجازن فحش به حساب میاد. نه، این اثر داره تا عمق قلب طرف مقابل رو میسوزونه، این قضاوت ها، این کامنت ها، این نظر ها. یه لایکی که شما میکنی این حساب داره، برای چی رو تایید کردی؟ چیش رو تایید کردی؟ فهمود یه احسن تگی به گناهکار بگی، لبخند به گناهکار بزنی، با او به حساب میای، با او به حساب میای. در مورد حق پا داستانی حالا موند، اشاره نکردیم، مرحوم شهید دستخیر بین داستانو میفرماین که دوتا برادر بودن 30 سال توی یه ساختمون میشستن، این طبقه پایین بود اون طبقه بالا بود، مثل اون فیلم سینمایی که دوتا داداش بودن و هم چسب بوده بودن کاملا متفاوت از هم، این حالا توی یه ساختمون بودن. این سوپر حزب اللهی، اونم اهل هر رقم عیاشی و ماجراها این شکلی. ایشون میگه که اینا 30 سال توی ساختمون با هم ارتباط نداشتن، از هم فراری بیزار. یهو این به دلش افتاد، اونم به دلش افتاد. این گفتش که ما 30 سال اینجا نشستیم عرق خوردیم، یه بارم بریم این داداشمون چیکار میکنه. اونم بخره سجادش پهنه، نکنه عشق و حال تو اون سجاده باشه. این یکی هم برگشت که ما 30 سال پای سجاده نشستیم، نکنه اشغال پای بساط عرق باشه، پاشیم بریم ببینیم که اون بالا چه خبره. گفت تو راه که می اومدن وسط راه، اسرائیل اومد هر دوتا رو برد. شهید دستخیر می فهمود که بعد 30 سال گناه این با یه قدم اینوری رفتن عاقبت به خیر شد، اونم بعد 30 سال عبادت با یه قدم اینوری اومدن عاقبت به شر شد، به همون قدم آخر که این با این هوا اومد. خلاصه اینه یه تمایل این شکلی، گاهی آدمو کاملا اینوری میکنه، گاهی آدمو کاملا اونوری میکنه. که ماجرا از این تو این بخش حرف زیاده، داستان زیاده، گاهی یک کلمه، گاهی یک نگاه، گاهی یه حرکت. مرحوم فلسفی میفهمود که من هر چی که دارم، چون میگه همه این منبرها رو من شریکم با یه کسی که اولین بار توی مسجدی من میکروفون حالا دستم رو بلند شدم، یه چیز بگم، بچه بودم، تته پته میکردم، مردم هم میخندن، یه پیرمرد یا تای مجلس میگه احسنت، گفت ما گفت احسن، ما انرژی گرفتیم. این همه منبری که ما رفتیم ما گفتن زبان گویای عالم اسلام مال اونه، یه احسنت گفت. گفتم یه مجلس عروسی میگیریم حیا یه نفر میریزه از اون مجلس ما، یه دختر جوونی حیاش میریزه، این دیگه تا آخر هر جارب مال توه. اینه که عمدتاً عروسیام الان وضعیتش این شکلیه، اولش و آخرش و وسطش و کجاش سالمه. دو نصف شب خیابون میبندن، بزن به کوبش یه طرف، حق و ناسش یه طرف، اون بیماری که بیدار میشه نتو اینا میدونی اثر نداره. اثر رو خدا اعصاب ریختن، اعصاب به هم ریختن فقط در روزه امام حسین قرار داد. عروسی خیلی هم خوبه، سه شب، دو شب تا پنج صبح. بابا میگفت منو درد و ببر شکنجه روحی کن، همینه شکنجه روحی میکردن با بزن بکوب، میگو منو درد و ببر بزن بکوب شکنجه روحی کنی و سرها کار نداشته باشه. شکنجه ها گاهی اینجوریه، یه صدای اذان همه رو اذیت میکنه، یه مجلس روزه 10 دقیقه طول میکشه، کمی صدای بالا میره. امسال که نه تبلی و نه سنجی و این روز تاسوعای امسال واقعا ما قلبمون رو غم گرفت. به عمرمون ما تاسوعای این شکلی ندیده بود، تاسوعای سوت و کور، خلوت، بیروح. یه صدای شب داره حالا یه جای در میاد، 100 تا تماس به این ور و اون ور که بیان اینا رو خفه کنی. حالا 10 تا کاروان عروسی بیاد، اینا ماجراست دیگه. غرض این که اینا آثار اعمال ماست، هرچی هم هست در این آثار اعمال مرحوم حاج آقا حسین قمی که عمر طولانی کرده بود. فهمیدم در عمرم ندیدم مراسم عروسی که با گناه شروع بشه و عاقبت به خیر بشه. 100 سالشون عمر کرده، گفتم ندیدم در عمرم مجلس عروسی که عاقبت به خیر. عاقبت به خیرش هم یعنی که طلاق نگیرن، یعنی ثمر داشته باشه این ازدواج، ازش یه چیزی در بیاد از این زندگی، لااقل تو رابطه خود این دو نفر. اینا آثار اعمال ماست. عرض کردم گاهی یه حرکت دسته، یه دستی پایین میره یه دستی بالا میاد، همینقدر. آقای بهجت میفهمن یک بله و یک خیر آدمو بهشتی و جهنمی میکنه، یک بله یک خیر. اصلا آدم مسلمون میشه با یک لا دیگه، لا اله الا الله، با یه جمله، یه از نجاست در میاد پاک میشه. اثر اعمال، یه حرکت دست گاهی آدم رو. حضرت امام به حاج احمد آقای خمینی اینو فهمده بودن دیگه، چه امام مرتبه شون بالاست، این مال امام، این چیزی نیست که ما همه تو عالم برزخ بهش برسیم، ولی در عالم قیامت قاعدتا ما بهش خواهیم رسید. حاج احمد آقا دو بار خواب میبینه بعد از رحلت حضرت امام، امام رو که بعد از این خواب دوم ایشون سکته خفیف میکنه. این خواب دوم ایشون بوده، برخی مراجع قومشون گفته بود. اگه دیده باشین حاج احمد آقا مثلا بعد رحلت امام یهو سالای مثلا 71 72 به بعد یهو پیر شده، اگه یادتون باشه دقت کرده باشید، یهو پیر شد، شکسته شد و اعصاب دست شد و بعدم که دیگه ایشون خیلی سریع از دنیا رفت همون سالها. بعد این ماجرا ایشون سکته خفیف کرد و بعد دیگه جماران رو کلا ول کرد، رفت در اطراف قم مشغول ریاضت و این حرفا شد، کلا رها کرد این دم و دستگاه و تشکیلات رو. این خواب این بود که از حضرت امام پرسیده بود که آقا اوضاع شما، امام رو ماها که میشناسیم اینو میفهمیم، ما که عظمت امام رو میدونیم، امام خمینی کسی بود که امام باقر مژده ایشون رو با اسم دادن، با اسم روح الله ایشون رو یاد کردن، فهمودن که قوم یتحابون به روح الله، اینا با محبت روح الله دور هم جمع میشن و زمین ساز ظهورن در شرق. اسم ایران رو نیاوردن، تو روایت دیگه رجلون من اهل قم فرمودن که از اهل قمه. حضرت امام مقامش خیلی بالاست، خیلی بالاست. که پرسیدم آقا اونور اوضاع چطوره، ایشون فرمود که من که به سختی عبور کردم، تو به فکر خودت باش. چند بار فرمودن حق الناس، حق الناس، حق الناس، فرمود دستی که در بالکن جماران تکان دادم، هر تکونی که دادم پرسیدن اینو چرا اینوری کردی، اینو چرا اینوری کردی، نیتت چی بود، برای کی بود؟ من که به سختی عبور کردم. این البته مال ماها نیست، اون مال اون ولی خداست که هم درجه انبیاء، اون سختگیری هایی که خدا برای یونس نبی داره برای او داره، او درجهش بالاست. به امثال ماها این سوالات نیست، البته در عالم قیامت شاید این سوالا بر ما باشه. و این عظمت این مردو میرسونه که برای تک تکش گفته بود اینو برای خدا تکون دادم، اینو برای خدا تکون دادم. حرکت دست رو سوال میکنن، حرکت دست. این حساب کتابا رو اگه آدم بفهمه خیلی حال و روزش عوض میشه. این حق دستی که فرمود همینه. حالا بذارید من مواردی رو عرض بکنم از مسائل مثبت در حق دست. این موارد، حالا موارد منفیش هم میشه، حالا فرداش هم عرض میکنیم. یکی از موارد مثبت این کمک هایی که میشه به هر نحوی افراد کمک میکنن، خصوصا حالا این حرکات قشنگی که تو این همدلی ها و همیاری ها بود، توی مثلا تولید ماسک کمک میکردن، یا مثلا برای مدافعان حرم شال میدوختن، یا چه میدونم میبافن، البته شال میبافتن، لباس میدوختن. این همکاری ها، این همیاری ها خیلی زیباست. اینا، این دست محل عنایت خداست. اگه کسی دستش تو این کارها داره کار میکنه، ببینید این که میگیم دست محل عنایت خداست، با توجه داریم اینو میگیم. مرحوم شیخ عباس قمی، این هم در مورد ایشون نقل شده، هم در مورد علامه امینی. این دو بزرگوار خیلی کثیر التألیف بودن، خیلی زیاد مینوشتن. علامه امینی به نحوی، شیخ عباس هم به نحو دیگه. هر دوی اینها هم که به شدت مورد عنایت اهل بیت بودن، رحمت خدا به هر دوی این بزرگ دو بزرگوار. علامه امینی خب القدیر که اثر شاخص ایشونه، بخش مهم القدیر هم که تا حالا چاپ نشده و آثار دیگه هم البته علامه داشتن. مرحوم شیخ عباس قمی هم که آثار فوق العاده، که یکیش همین مفاتیح، در مورد هر دوی این دو بزرگوار گفته شده. حالا در مورد شیخ عباس داره که ایشون قلمی که باهاش مینوشت پاشو به سمتش دراز نمی‌کرد، گفت این قلم حرمت داره. مرحوم علامه امینی هم یه سرهنگ اهل سنتی، هر جا رفته بود دخترش سرطان گرفته و خوب نمی‌شد، میاد پیش علامه امینی میگه این مردم به تو اعتقاد دارن، ما نه به تو اعتقاد داریم نه به اونایی که تو در موردشون مینویسی و میگی، ولی اگر کاری بلدی بسم الله این بچه منو خوب کن. آدم خیلی معتبری هم بوده، یعنی این اگر مثلا اینوری میشد خیلی ها میومدن. علامه امینی پیاله آب خواسته بودن و فهمیدن این انگوش برای علی قلم زد، انگوشو کردن تو آب هم زده بودن، داده بودن این بچه خورده و خوب شده بود. این نورانیت دست، این که عرض میشه دست. مرحوم عاشق حبیب الله خراسانی که در حرم مدفونه و از بزرگانه، منزل ایشون همین محلیه که الان کتابخانه مسجد گوهرشاد، کتابخانه گوهرشاد رو دیدی، این منزل عاشق حبیب الله خراسانی بود. ایشون از اهل معنا و از بزرگان بود که گاهی هم تو منزلش وای میساد نماز خوندن الله اکبر میگفته، وسط نماز همجور آروم آروم از قبله برمیگشته به سمت ذریح امام رضا وسط نماز، نماز مستحب. ایشون میگفتن که آقا این چی بود این نماز؟ گفت ای من چرا اینوری شدم؟ بعد شعر سروده بود، شد منحرف ز کعبه به میخانه راه ما، ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما. شد منحرف ز کعبه به میخانه راه ما، ای بهتر از هزار یقین اشتباه ما. خیلیشون بزرگوار بود، خواب دیده بود حضرت امام رضا علیه السلام رو، ارواح نافدا، حضرت در عالم رؤیا بهشون گل داده بودن و ایشون بستری بود همون موقع که اینو دیده بود. اون دستی که از دست حضرت گل گرفته بود، ایشون به حال که اومده بود، حالا ظاهرا بدن خودش زده بود، دیده بود که اون بخش خوب شده، دیگه پخش شده بود در بیمارا که ایشون با این دستش لمس میکنه و خوب میشن. مریضای مختلف میآوردن، ایشون لمس میکرد و خوب میشدن. البته حالا شوخی و جدیش هم این بود که ایشون گفته بود بعد مدتی این یکم ضعیف شده، اولا یه دست میزدم خوب میشد، الان یه 5 دقیقه باید ماساژ بدم تا اثر کنه، باتریش ضعیف شده بوده. و ایشون هم بچه‌شو گفته بود چون به گناهکار اینو زیاد زدم، این حجرالاسودی که کنار کعبه است، این گفتن اولی سنگ سفید بوده، یک فرشته الهی است که خدا به شکل سنگ در آورده و حجرالابیض بوده، سفید بود اولش، بس که گناهکاران و امت بهش دست زدن سیاه شد. یاد علما هم شوخی میگه سبزه بود، منم اولی سفید بودم بس که اومدن ما رو بوسیدن و هم سبزه شد. خلاصه این آثارشه دیگه. ببین این دست اثر داره، چقدر اینا آثار عجیبیه. شما با یک نفر دست که میدی مصافحه که میکنی، این آثار عجیب و غریبی داره، روایت فوق‌العاده‌ای داره. حالا فرصت نیست بخونم که میرزا جواد آقای ملکی میفهمونه در اوج روایت معنوی و معرفتی ماست، که حالا البته دیگه باید بخونم دیگه، داره که وقتی دوتا مؤمن به هم میرسن بهم دست میدن که کرونا همینم باز از ما گرفت، دست که میدن صد رحمت جاری میشه، 99 تاش مال اونیه که اشد هما حبن لصاحبه، اونی که رفیقش رو بیشتر دوست داره خدا 99 رحمت رو به اون میده. بعد میگه خدا دست بی دستی خودش رو، یعنی ید اللهی که نماد قدرت و رحمت خداست، بین این دوتا دست میذاره، بعد کف دستش رو به سمت کی میگیره؟ به سمت اونی که محبت بیشتر داره. خدا که نه دست داره نه کف دست داره، منظور اون لطافت و محبت و قدرت و جذبه و تو یه دست دادن. میفهمن که همه گناهاشون میریزه، دوتا مؤمن به هم دست میدن مصافحه میکنن، اینا آثار دست. یکی از بزرگان میرزا حبیب الله خراسانی گفته بود که شما گل از امام رضا گرفتی اینجور کردی، اگه دستت به دست امام رضا میرسی چی کار میکردی؟ گوه اگه اونجور بود که من مرده زنده میکردم، من فقط گل گرفتم، اثرش این بود. اینا آثار دست، دستی که نورانیه هم اینجا منشه اثره. این دست حضرت امام به قلم میرفت یه خط مینوشت، میدین جبه ها قوقا میکرد. این اثر دست، این اثر نفس، این اثر قلمه. این دست اینجوریه، این دست اینجوریه. حالا اونایی که دست رو نورانی میکنه، یکیش همین بود که عرض کردم، یکی دیگهش دویونی که آدم به عهدشه، حقوقی که به عهدشه، حقوق مالی مختلفی که هست، از خمس و زکات و صدقه و بدهی هایی که به عهدشه، دادن اینها، اینا لطافت میاره برای دست. انفاق اثر فوق‌العاده‌ای داره. امام سجاد علیه السلام وقتی میخواستن انفاق کنن، این پولی که میخواستن بدن به سائل، این پول رو و دستشون رو میبوسیدن، چون تو روایت داره که ان الله، توی آیه قرآن داره که ان الله یأخذ الصدقات، خدا صدقات رو از شما میگیره. لذا آداب اینه که شما صدقه میخواین بدین، دستتون رو این شکلی بگیرید، کف دستتون رو بگیرید تا شخص برداره، دستون رو بالا نذارین، چون این دست دیگه دست این شخص نیست، این الان خودش نیست، این دست خداست داره میگیره. حتی ما گداپروری نباید بکنیم، اینم باز یه دردسر دیگه ایه که داریم. بعضی ماشاءالله کاسبن، حرفه‌ای، خونه که بالا شهر و شاسی بلندم داره و مثلا صبح به صبح با مترو میاد بازار رو مثل جای خاصم نشون کرده و میشینه و تا روزی 6 میلیون، اینا قدیم میگفته، الان نمیدونم دیگه چقدر درآمده برخی از این حضراته. حالا اینا رو باید یه فکری به حالش کرد، صندوق صدقات فلان بهترینشه و همین طرحهای همدلی و اینهایی که دارن افراد کار میکنن، مطمئنه اینا این کمکی که شما میکنی میره تو دست خدا، خدا میگیره. امام سجاد میبوسیدن، دستشون میبوسیدن، گریه میکردن، گفتن دستم به دست خدا رسید، دست منور شد. حالا میرزا حبیب الله خراسانی گل از امام رضا گرفته بود، دستشون جور شد، این داره پول تو دست خدا میذاره. فکر میکنین؟ یا برخی روایت دیگه داره که انگار داره با خدا مصافحه میکنه، با پیغمبر مصافحه میکنه. مثلا زیارت امام حسین علیه السلام اینه، کسی زیارت امام حسین بره انگار با پیغمبر دست داده و روبوسی کرده، اون اثر معنوی. الان فرض کنید بنده و شما بریم آقای بهجت رو ببینیم، بعد به ما بزنن بریم جلو، بعد نه به ایشون دست بکشیم، دست بدیم، اونم با محبت دست بده، بعد ما رو در آغوش بگیره، چه حسی آدم پیدا میکنه؟ شما مجلس امام حسین که میان مصافحه رسول الله رو دارید، پیغمبر به شما دست میده، اون نورانیت و صفا رو پیدا میکنه. خیلی اینا عجیبه. یکی دیگه از چیزها دست ناتوان رو گرفتن، کمک، تعاون. حالا از خیابون میخواد عزیزی رد بشه. مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی جلسه خاصی داشتن با مرحوم علامه طباطبایی، جلسه عرفانی فوق ویژه‌ای بود که الان چاپ شده، یک کتاب 4 جلدی 2 جلد چاپ شده، کتاب ثمرات حیات. سطح معرفتی این جلسات بی‌نظیر بوده. ما نداریم در این سطح برنامه جلسه کاری، و اختصاصی هم بودن، یکی ایشون بوده، یکی مرحوم آیت الله اسد عبدالله جعفری تهرانی، که اینا هر کدوم از عرفای بزرگ و گمنام ما بودن. تا همین اواخر هم برخی از این عزیزان زنده بودن. اینا جلسه محرمانه و خصوصی داشتن و گردشی هم بوده، چندین سال این جلسه برگزار می‌شده. برخی از بزرگانی که شاگرد علامه طباطبایی بودن خبر نداشتن این جلسه رو، نمی‌دونستن این جلسه برگزار میشه. تا اون بزرگوارانی که ترجمه می‌کردن تفسیر المیزان رو، که محل اعتنای مرحوم علامه بودن، علامه این جلسه رو که می‌خواستن برگزار کنن می‌فهمیدن که ساعت فلان عزیزانی که مترجمن میان، سعی کنی اونا که اومدن این بحث اینجوری ادامه پیدا نکنه، اونا که اومدن باید موضوع عوض بشه. هر وقت هم کسی وارد جلسه میشد موضوع رو عوض میکنن، کسی نفهمه این جلسه برای چی. این جلسه کاملا خصوصی و سری بوده و برخی از مسائل رو هم مرحوم علامه اونجا مطرح میکردن. حالا یکیش الان یادم اومد از کتاب که بگم، بعد بریم سر اون ماجرای خاصش. مثلا مرحوم علامه توی یکی از این جلسات به مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی و اون مجموعه مختصر و گمنام و خصوصی میفرمایند که امروز صبح بعد از نماز صبح مشغول ذکر بودم، مکاشفه دست داد، مرحوم اسد علی آقای قاضی استاد قاضی رو زیارت کردم. ایشون موقع رفتن به من فرمودن هر کس به هر جا رسیده است از ید رسیده است. این یادم افتاد، خیلی هم مرتبطه به این بحث. بعد مرحوم علامه اونجا بحث میکنه که این ید منظور چیه، که یه شب اینجا اشاره کردیم قرآن میگه و داوود ذل عید، داوود چندین دست داشت، اول العیدی و الابصار، اینا صاحبان دست و چشم بودن. این دست منظور اینه که حالا عرض میکنیم شده جلوتر، دست نماد اخذ دیگه، آدم چیزی رو میگیره نگه میداره، کنترل میکنه با دستش. اینا که کنترل قوی دارن، توجه دارن، مراقبت دارن، این اثر دست. خود الکتاب به قوه، اینو صفر بگیر، ولش نکن، این دامن رو صفر بگیر، دامن دوست، دامن یار رو صفر بگیر، دست به دامن یار بزن، این همش دسته، دست گدایی دراز کن، هر کی هرچی داره از دسته. آقای قاضی به علامه فهمتون، هر کی هرچی داشته از دست داشته، دست قوی داشتن اینا. بعد این جلسه رو مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی در هیچ صورتی غیبت نمی کردن. چندین سال این جلسه طول کشیده بوده، عرضم کردم جلسه فوق‌العاده‌ای است و بیش از 200 غزل حافظ رو تو این جلسات شرح کرده بودن، کتاب گلشن راز شبستری رو خونده بودن، جدای از این که سری بحث‌های دیگه قبلش داشتن، کتاب لب و لباب مال اون جلسات، رساله سیر و سلوک بحر العلوم و اینها، اونا قبل این جلسه بوده. این جلسه جلسه خصوصی بعد اینا بوده که کسی خبر نداشته. تا حتی بعضی علمای بزرگ ما که معروفن اینا وارد جلسه میشدن، علامه بحثو عوض میکردن که اینا با خبر نشه. مرحوم پهلوانی رضوان الله علیه ایشون 2 بار غیبت کردن تو این جلسه. یه بار عقد دخترشون بوده تهران که مصادفه با این جلسه شده بوده، سپرده بودن به یه عزیز دیگه که این جلسه رو یادداشت کن، من نمیتونم بیام. یه بار دیگه این بوده، داشته باشین چقدر اینا مهمه. ایشون میگه که من داشتم میومدم برای جلسه شب چهارشنبه سوری محرم، چه میدونم، خیلی تو کتاب اشاره میکنن که ما تو چه وضعیتی، کله صبح، بعد نماز صبح، آخر شب، میگه محرم اومدیم با علامه ما قرار داشتیم، بعد البته محرم نبوده، مجلس روزه ای بوده، گفتن که علامه یادشون رفته بود که امشب روزه است، رفته بودن مجلس روزه. میگه ما پاشدیم رفتیم مجلس روزه، تو روزه علامه رو بردیم یه گوشه یه خلوتی بحثمون رو ادامه دادیم. اینجور با اشتیاق، اینجور شاگردی استاد به وجد میاره دیگه. بعد میگه یه بار من جدا از اون عقد دخترم یه بار غیبت کردم، اونم وقتی بود که تو مسیر داشتم میومدم، برف سنگین اومده بود، دیدم یه پیرمردی میخواد، قدیم ایزوگام و اینا نبود یادتونه، باید پارو میکردن که این برفا آب نشه بیاد رو سقف، از سقف چکه کنه. ایشون میگه دیدم یه پیرمردی میخواد پارو کنه، جون نداره. نگاه کردم دیدم من میخوام به این برسم از جلسه میمونم. با خودم گفتم که علامه و خدای علامه به کدومش راضیان؟ گفت رفتم پارو کردم. جلسه به این مهمی، انقدر ویژگی، انقدر خاصی رو ایشون قیدشو زده بود رفته بود پارو گرده برای این پیرمرد. اینا دسته، این عمله به حرفاست که ایشون فهمید هر کی هر جا رسیده از دست رسیده، منظور ایناست، اینجور کمک‌های اینجور کارهای دیگه. از موارد دیگهش، حالا تو این جلسات خودمون مورد برای کمک زیاده دیگه. این خانم هایی که بچه کوچیک دارن، برخی کمک که نمی کنن ماشالله‌شون بشه، هی قرو هی نقنق و اینو برای چی آوردی و بشین تو خونه ثوابش بیشتره و اینا حق و ناسه و اونا حق و ناس نیست که با بچه کوچیک بدن. این که شما میگی حق و ناسه، اینا که بچه کوچیک دارن آدم نیستن، اینجا نباید برن. بعد ما دوست داریم اینا تشویق هم بشن که دوتا بچه دیگه هم بیارن. این وضعیت ما و جمعیت ما و جمعیت شیعه و محبین اهل بیت و ایناست که وضعمون بغرنج افتضاح. بعد یکی هم که میاره مستاجر دیگه، جایی که بهش خونه اجاره نمیدن مستاجر باشه، یه بچه که میاد میره رو اجاره، بچه دوم بیاد که اصلا کلا بیرونش میکنن، هر جام در به در بره بهش خونه نمیدن. مجلس روزه هم که نمیتونه بیاد همه چپ چپ نگاهش میکنن، مسجد هم که نمیتونه بره فقط بزرگوار فقط باید بره بمیره، بچه آورده. بعد این میشه که مجلس روزه میشه دیگه مال مثلا یه طیف سنی خیلی خاصی دیگه، جوان‌ترها رو ما نمیتونیم تو این جلسات ببینیم چون اینا بچه کوچیک دارن و بچه کوچیک هم سر صدا داره. حتی حالا بهترش اینه که ما بتونیم یه جور اداره بکنیم مهد کودکی مثل بعضی جا که بچه ها رو میبرن مشغول میکنن، ولی اگه نشد هم مسجد پیغمبر این بچه ها راحت بودن، میومدن رو کول پیغمبر میرفتن، کسی هم غرغر نمیکرد. تازه یه بار پیغمبر نماز رو فلفور خوندن، اینا گفتن یا رسول الله چی شده، وحی نازل شده؟ حضرت فرمودن نه، یه نوزاد داشت گریه میکرد. یعنی همه جمعیت رو تابع نوزاد کرده بود، دقیقا برعکس ما بود. خب توی مجلس آدم میتونه به این خانواده کمک بکنه، نه خیلی زیباست. یا آقا من همه سخنرانی گوش دادم، این همه تو جلسه بودم، یه بارم میخوام عمل کنم، شما بشین گوش بده، بچه تو من نگه میدارم. میگم تو از خودگذشتگی میخواد، فداکاری میخواد، اخلاص میخواد، حتی خیلی هم دارن. اینجور کارهای جلب رحمت میکنه. بعد آدم میبینه تو این حواشی کار، الان رفقا گفتن این بر بچه های خدمه خیلی دلشون گرفته، ده شب محرم بوده، خیلی به ما اصرار کردن که مجلس روزه برای این رفقا بذار که فرصتش و شرایطش نیست، این بچه ها مشغول آشپزی هن، مشغول کارهای دیگه، نمیتونن بیان تو روزه بشینن، نه پای سخنی بشینن، درگیر کارن. خب شاید کار این عزیزان بیشتر مورد رضایت و عنایت اهل بیت باشه، خصوصا شام دادن و غذا دادن و اطعام برای مجلس امام حسین، کاری بود که امام سجاد علیه السلام انجام میدادن و خیلی هم محل اعتنا و علاقه اهل بیته. ما چه میدونیم؟ خلاصه اینجور کارهایی تو این حواشی اینا اثرش گاهی 10 برابره 100 برابره، چون اخلاصش هم بیشتره. بنده اینجا میام میشینم، همه ما رو میبینن، فکر میکنن مثلا ما توی مجلس کاری هستیم، نه کسی هستیم نه چیزی هستیم، مجلس هم میزنیم با آلودگی همون کثیف میکنیم، خراب میکنیم، یه کسی هم یه نوری داره، یه گوشه‌ای داره کار میکنه، هیچ کی هم نمیدونه نمیشناسه، نور وجود ایناست. حالا امشب هم که خانواده عزیز شهید جاودانی در جلسه حضور دارن، سالگرد این شهید عزیزمون هم هست که تاسوها به شهادت رسیده، نور وجودی این برای بچه های گمنامیه که وقتی شهید میشن آدم تازه میفهمه توی این محلی همچین کسایی بودن و چی کار داشتن میکردن. بعدش هم که میرن اون ور از اون ور دارن کار میکنن، این شهدا بیکار نیستن، خیلی مشغولن اون طرف. برکت وجود ایناست. بنده و امثال بنده به خودمون میگیریم، این دست اونیه که شهدا دارن، اینا دست انداختن به دامن ابا عبدالله، گرفتند و رفتند و اینور دست دراز کردند برای ما زمینی ها و گرفتاران عالم گل و عالم طبیعت، دستمون رو خواهم بگیرن. این شهدا هنوز که هنوز دارن کار میکنن. غرض این که این دست رو باید بهش رسید، باید نورانی کرد. حالا موارد دیگه ای هست، همین کمک به نظری دادن، همسایه‌مون میخواد آش ببزه، قضایی درست بکنه، آدم بره خودشو او روش نمیشه درخواست بکنه، نیاز به کمک هم داره، ما بریم پیشنهاد بدیم آقا توی این دم کردنش من کمک میکنم، توی چه میدونم خورشش من کمک میکنم، توی توزیعش من کمک میکنم. یه گوشه یه کار آدم میاد بعد آثارشو میبینه، برکاتشو میبینه. یکی دیگهش همین که عرض کردم، این دست دادن، مخصوصا فشار دادن دست که داره، که این فشار داده بشه، این محبته با دست رسونده بشه، نوازش. خیلی آدم در آغوش بگیره برادر مؤمنش رو، نوازشش بکنه، خصوصا یتیم رو، آدم دست رو سر یتیم بکشه، این آثار فوق‌العاده. تو روایت داره اگر کسی احساس قساوت قلب میکنه به یتیم نزدیک بشه، دست رو سر یتیم بکشه، قساوت قلب رو از بین میبره. خیلی آثار داره. دست رو سر یتیم کشیدن قساوت قلب رو از بین میبره. و همینطور کارهای دیگه‌ای که میشه انجام داد و مواردش هم همین بحث مربوط به نامحرمه که برخیش رو عرض کردم خدمتتون. اینا کارهایی که آدم با دست میتونه انجام بده. چیزی بنویسه، تألیفی داشته باشه، تو یک تألیفی کمک بکنه، شراکت داشته باشه تو نشر فرهنگ اهل بیت، نشر معارف اهل بیت، دستگیری از دیگران به طرق مختلف. این طرقش خیلی فراوانه. آدم یه شبهه‌ای برطرف میکنه، گره ذهنی باز میکنه، یه مشکل مالی از کسی. تو روایت داره که ای کسی بیاد سر راه مردم، یه خاری رو زمین افتاده، کسی میخواد رد بشه، این ممکنه به لباسش بگیره، تو پاش بره، کسی این خار رو برای خدا برداره، وجبت له الجنه، بهش واجب میشه. همینقدر کار کرد. میگه کسی تو قیامت میارن میگن عمل چی داشتی؟ میگه هرچی بررسی میکنم میگن چیزی نبوده. آخرش تو بررسی، حالا بررسی قیامتی چه مدلیه چه شکلیه ما که نمیدونه، میگه آخرش میگن که این یه روز یه مؤمنی میخواست وضو بگیره، این یه مقدار اندکی آب داد به این برای اینکه این وضو بگیره، تموم شد. این مورد شفاعت و مورد رحمت قرار گرفت. یه مقدار ولو به شق تمره، ولو یه نصف خرما کسی به مؤمنی بده، افطار ولو به یک نصف خرما به کسی بده، من افطر صائما ولو به شق تمره، یه روزداری رو براش افطار کنه ولو به یه هسته خرما، یه نصف خرما، این بهش واجب میشه. اینا همه کارهایی که با دست انسان میتونه انجام بده. اهل دستگیری باشه. اولی الایدی والابصار. دست آقا نماد جذب و دفعه، کف دست جاذبه است، آدم میگیره، لطیف هم هست، پشت دست دافعه است، سفت سخت، آدم پس میزنه. ما جاذبه و دافعه‌مون با دستمونه. کسی اگه سمت خودمون میخوانیم، میکشیم، با کسی هماهنگیم، انسی داریم، این با دست. کسی از خودمون دور میکنیم، این با دست. به کسی اعلام محبت میکنیم، به کسی اعلام نفرت میکنیم، اینا همش با دست. اینا برکات دست. اینا یک دست نورانی است که در عالم برزخ قفل نیست. این دست بعضی گاهی خواب میبینن یه میتی رو، اینا این احوالات معمولا به این چیزا برمیگرد که مثلا زبانش کار نمیکنه، ساکت، یا مثلا پاهاش کار نمیکنه. اینا هر کدوم صورت ملکوتی عملی است، یا تشنه است مثلا، هر کدوم به یک عملی برمیگرد. مشکل روزه داره، مشکل حج داره، مشکل دویون داره، حق الناس گردنشه، حق اللهی که مالی بوده به گردنشه، خمس و زکات و اینا. بعضی دستا خیلی دسته. همین علامه تو همون جلساتی که عرض کردم میفهمود که هر کسی مرحوم ملا حسین قلی همدانی رو دیده، دیدم تو عالم معنا آستیناش بالاست، چیز عجیبی. چون فهمیدن افراد زیادی که هیچ کدوم از حال همدیگه خبر نداشتن، ایشون رو اینجوری دیدن، آستیناش بالاست. حکایت از این که مثلا ایشون آستین بالا زده، آماده کمک و کار و به من یک استاد تربیتی، که ایشون هم کنار امام حسین دفنه، مرحوم ملا حسین قلی همدانی توی صحن ابا عبدالله دفنه. این دست خلاصه ماجرایی داره. برخی هم این آثارش رو، اون پیرمرد عزیز مشهدی که تلویزیون هم ایشون رو آوردن در جوانی، براش تجربه مرگ رخ میده و بیماری البته قبلش داشته و متوسل به امام رضا میشه، میگه که آقا شما دعا کنید من خوب بشم، منو شفا بدید، من 10 تومن برای شما تو حرم میندازم، اگه این کارو نکنید میرم گلایه شما رو به حسن معصومه میکنه. حالا اینجور حرف زدن خوب نیست، بیشترم محرومیت میاره، ولی خب حالا از سر لطافتش گفته بود. این پخش شد، لابد دیدید که میگه که من یهو تو محل کارم از دنیا رفتم، جوانم بود، به محض اینم که از دنیا رفته بود، رفته بود تو خونهشون و پدرش رو دیده و مادرش رو دیده بود، بعد این جنازه‌شو میبرن پایین تو سردخونه بیمارستان. سردخونه بیمارستانم به مثلا رضوی اون موقع وسط بیابون بوده. بعد ایشون همونجور که رفته بود و سر زده بود و دیده بود، بله حالا ساعت 9 هم ندای لبیک یا حسین میخوان سر بدن، کسی میکروفون آماده داره اگه میگید که بگید جمعن بگن، خب یکی باید راه بندازه جمعیت. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ان شاء الله که این لبیک، ان شاء الله این لبیک یا حسینا به زودی حرم ابی عبدالله به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خلاصه آقا این پیرمرد عزیز که هنوزم در قید حیاته، ایشون میگه که تو اون حالا احوالی که من رفتم خونه و اینا امام رضا علیه السلام دیدم، حضرت یه 10 تومانی به من دادن، فهمودن که اون 10 تومانی که میخوای تو حرم بندازی، بگی دستت، نمیخوادم بری گلایه ما رو به حضرت معصومه کنی، حالت هم خوب شد برگرد. میگه من گفتن برگشتم تو بدنم و دیدم اون موقع سردخونه اینا نبود، یخ میذاشتن رو جنازه ها، گفت دیدم که چقدر سرد و یخ گذاشتن رو تن من و پاشدم دیدم اوریانم و تاریک بود و شب بود، نصف شب بود وسط بیابون، فقط دیدم در بسته است، میگم همینجوری دست دادم تو تاریکی، فهمیدم اطرافم جنازه است، ترسیدم دیگه، پاشدم و یه چیز دور خودم گرفتم، آدم پشت در شروع کردم داده بیداد کردن، یارو نگهبان دیده بود و میگه دستمو نگاه کنم، 10 تومانی که ازت به من دادن کف دستم صفر گرفتم، 10 تومانی امام رضا تو مشتم. میگه گفتم من اینجوری هم منو برگردوندن و منو ببرید خونه و گفتن تا صبح بوایس کارهای اداری تو، صبح شد و من رفتم خونه و پدر و مادر اینا منو دیدن و میگه که هر کی میومد گفتش که این پولو بده من ببینم، یه کسی بهم گفت پولو نده، پول هم تو سفت تو دستم، تا مادرم فقط که ازم خواست بین این همه آدم گفت بده، گفتم گفت چیزی نگفت، ما پولو دادم مادرم بوسید گریه کرد به من برگردوند و به مرحوم آیت الله میلانی که از بزرگان مشهد بود و از دوستان علامه طباطبایی بوده ماجرا رو گفته بودن و میگه برای ایشون تعریف کردم، ایشون گریه کردن، قرار شد که طی مراسم با شکوه ایشون بیاد این پولو بندازه تو زری که همه خادما جمع شدن دو طرف صف کردن و میگه که اومدم توی صحن و بعد رفتم سمت زری و پولو این شکلی گرفتم، میگفت دست دیدم، فقط دست دیدم، دست امام رضا علیه السلام اومد پولو گرفت انداخت تو زری، که میگفت فقط هم 2 نفر اینو دیدیم، یکی من دیدم، یکی آیت الله میلانی، هیچ کی دیگه هم ندید، مردم فقط دیدن پول از تو دستم در اومد بلند شد رفت افتاد تو زری، اینو مردم همه دیدن، پولو دیده ولی دستو ندیده. خلاصه آقا اینا ماجراهای دست، این دست یه شرافتی پیدا کرده، این دست یه کاری بوده که اونجور شده به دست امام رضا علیه السلام متصله، دست عالمی داره. مرحوم حاج اسماعیل دولابی میفهمود اگه رفتی حرم امام حسین و اهل بیت درخواستت این باشه از اهل بیت دست خالیشونو بخوا، خیلی لطیفه این حرف، چون دست پر وقتی به کسی دراز میکنن یعنی چی؟ الان بنده یه سیب تو دستم باشه بسم شما درست کنم یعنی چی؟ یعنی بگیر، بگیر و برو، درسته؟ ولی وقتی دست خالی بسم شما دراز کنم معناش چیه؟ بگیر و بیا، درسته؟ ایشون میگفت که از اهل بیت دست خالیشون رو بخوای، نگو اینو بده اونو بده اونو بده، دست تو بده به من، اون به درد ما میخوره. اون دست که گرفت برد تو بقیهش هم میرسه. دست دست دست، روایت عجیبیه. حالا دیگه این روایت رو فقط شب عاشورا باید خوند و با این روایت باید ارتباط برقرار کرد. به نظرم این نقل از ابن شهر آشوب در مناقب میگه که سائلی اومد پشت در خونه ابی عبدالله علیه السلام در مدینه، دوران حیات امام حسین در مدینه، این در زد. حضرت از پشت در فرمودن که کیه، چی کار داری؟ گفت آقا من سائلم، مسکینم، کمکی میخوام. داشت گریه میکرد، ناراحت بود. میگه حضرت از زیر در پولی براش بیرون گذاشته، شروع کرد دوباره گریه کردن. حضرت پول بیشتری گذاشته، گفت نه آقا من به خاطر پول گریه نکردم، گریم برای این بود که شما منو قابل ندونستید، در رو برون باز کنید، از زیر در به ما هدیه دادید. حضرت فهمونن نه، نمیخواستم در برود باز کنم، با من چشم تو چشم بشی، شرمنده بشی، سرفکنده بشی، خواستم حرمتت حفظ بشی. حضرت دیدن دوباره شروع کرد بلندتر گریه کردن، فهمونن چیه، کسری داری بازم؟ گفت نه، برای چیز دیگه دارم گریه میکنم. فهمونن چیه؟ گفت گریم از این خدا نیاره اون روزی که این دست زیر خاک بره، این دست زیر خاک بره، دستت از این دنیا کوتاه بشه، دست مثل شما باید تو این دنیا باشه، دست کریم باید اینجا باشه. احتمالاً این آقا خبر نداشت این دست چه آینده‌ای خواهد داشت و چیا براش رقم میخوره. ای کاش فقط زیر خاک میرفت این دست. شب عاشوراست، چه دستی بود این دست و چه اتفاقاتی رو تو این ساعات از امشب تا فردا ظهر، فردا عصر این دست چیا که ندید و چه کارها که نکرد. از امشب این دست هی داره عشق پاک میکنه از صورت زینب و بچه ها، هی این بچه ها رو نوازش میکنه، آرام میکنه، هی سرها رو روشونه میذاره. این دست ساعت پرکاری رو داره امشب و فردا، یه ساعتهایی هی میره پشت خیمه از روی زمین خار جمع میکنه. دست امشب کار زیاد داره، خار بیابون باید جمع کنه، فردا این خارها تو پای بچه ها نره. دست امشب کار زیاد داره. یه ساعتهایی تو قنوت زینب به این دستهای در قنوت نگاه میکنه، به اون انگشتر در دست حسین نگاه میکنه، به این نماز حسین نگاه میکنه، به تکبیر گفتنش نگاه میکنه، به رکوعش نگاه میکنه، به سجدش نگاه میکنه. لا اله الا الله. تا فردا برسه که دیگه کار دست شروع میشه. خیلی فردا کارها داره. این دست باید یکی یکی این رزمنده ها رو آماده کنه، میدون بفرسته، بعد بره جسدها رو از تو میدون برگردونه. این دست فردا میخواد شیرخوره بلند کنه به سمت دشمن. این دست فردا یهو داغ میشه با خونه یه بچه شیرخوره ای. این دست باید فردا خون به آسمان بپاشه. فردا خیلی کار داره این دست. اون سائل اهل مدینه گفت خدا نیاره اون روزی که این دست زیر خاک بره. تو کجا بودی کربلا؟ مگه این دست زیر خاک میرفت؟ سه روز این دست روی زمین رها شد. کدوم دست؟ عاشقای ابی عبدالله، شب عاشورا آتش در قلب شماست. میدونم علامه امینی فرمود امشب هی باید ما صدقه بدیم برای امام زمان. آقا بیقراره امشب، فدای قلب سوزان تو یا حجت ابن الحسن. آقا امسال خوب ما رو بیابون نشین کردی، یا یکم بفهمیم شما تو بیابونا برای حسین گریه میکنی یعنی چی. آخه این دست ماجراها داره، دست ماجراها داره. یا صاحب الزمان، نمیدونم چجور برم تو روزه. 10 شب مقدمه چینی کردیم برای روزه امشب. استاد به گفتگو، لا اله الا الله، سنگی پرتاب کردن به پیشانی نازنینش، پیشانی شکست، خون جاری شد از این پیشانی، صورت رو خون گرفت، پیراهن عربی رو با دست بالا آورد، دامن رو بالا آورد خون از صورت پاک کنه. سید در لحوف میگه پیراهن عربی که بالا اومد نمایان شد سینه نازنینش. دو تا دست تو کربلا دست خاصی هن. چند تا دست؟ حالا دست عباس علیه السلام، دست ابی عبدالله علیه السلام، یه دستم اونور خیلی این دست نامرده، خیلی این دست کثیفه، دست هرمله خدا بگم چی کار کنه این دست. چه دستی بود اون دست؟ میگه هر کدوم از قاتلا رو به امام سجاد میگفتیم به درک واصل شد، ازت میفهمود از هرمله چه خبر، هرمله رو چی کار کرده؟ خبر هرمله که اومد فرمود به زنها بگین سیاهیشونو در بیاره، انتقام گرفتن. آخه یه جا اینجا بود این هرمله نامرد، سه شعبه زد یا صاحب الزمان، تیرو انداخت به سینه ابی عبدالله. طاقت نداری روزه رو بگم، چه کنم؟ این متن مقتله میگه ابی عبدالله با این دست چه بگم از این دست انداخت به این تیر سه شعبه. من خدا شاهده هیچ وقتی روزه رو نفهمیدم، سعیم کردم نفهمم، چاره ای نیست، باید بگم. بزرگان ما این مقتل رو میخوندن، آیت الله جوادی آملی خیلی به این تیکه از مقتل عنایت دارن، همیشه از روزهایی کهشون زیاد میخونن. روزه عجیبیه، از خدا میخوام هیچ کدوم از ما هیچ وقتی روزه رو نفهمیم. میگه هر چه کرد ابا عبدالله تیر سه شعبه رو بکنه از سینه، دیدین تیر تو قفسه فرو رفته، از جلو کنده نمیشه. من نمیفهمم این تیکه یعنی چی. گفت از پشت این تیر رو در آورد یعنی چی. فجرت دم کل میزاب، اینو وقتی از پشت کند خون مثل نافدان فواره زد. بگذاریم برگردیم به دست، به این دست، امان از این دست، امان از این دست. چه شد این دست؟ لا اله الا الله. لحظات آخر شب پنجم روزه رو خوندم براتون، عبدالله خودشو انداخت رو بدن، این دست دیگه جز آخرین کارهایی که کردیم بود، عبدالله رو تو بغل گرفت، در آغوش گرفت ابی عبدالله. لا اله الا الله. نمیدونم حال شب عاشورا دارید یا نه، یا نگم چه کنیم؟ لا اله الا الله. دیگه اصل ماجرای دست اون بخش انگشترشه که خوب میدونی چی شد. هر کاری کردید این انگشتر از دست در نمیاد. ولی این آخر ماجرا نبود، آخر ماجرا اینجا بود. این دیگه اوج درده، این دیگه اوج مصیبت و روزه است. او تعوه الخیول، ترجمه نکنم، ترجمه سخته. او تعوه الخیول به هوافر، نعل تازه میدونی یعنی چی؟ نعل اس میدونی یعنی چی؟ ده تا اس میدونی یعنی چی؟ نعل تازه میدونی چقدر محکمه، سفته؟ پای اس بدون نعل میدونی چقدر محکمه؟ لگد به کسی بزنه میکشه. ده تا اس با هم بتازن میدونی یعنی چی؟ بعد ده تا اسب رو این دستا برن میدونی چی میشه؟ وقتی استخون سینه رو خورد کرده، ببین استخون دست رو چیکار میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللات بفنا عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل السلام على الصلاة.